ساعت 17 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. بانک ملی ایران به سیستم جهانی سویفت متصل شد. لیست نهایی تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به فرمانداری ها ارسال می شود. و روسیه بمباران بیمارستانی در شمال سوریه را تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بانک ملی ایران پس از چند سال تحریم به شبکه جهانی ارتباطات مالی میانبانکی یا سویفت متصل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، از روز سه‌شنبه امکان تبادل پیام با مؤسسات مالی سراسر جهان در شعب بانک ملی امکان پذیر شد. به گفته غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی ایران، از روز 25 بهمن این بانک نیز به شبکه جهانی سویفت وصل شده است. سویفت نهادی است که ارتباطات مالی میان بانکی در سراسر جهان را به شکلی امن، سریع و کم هزینه میسر می سازد. به دنبال آغاز تحریم‌های بین‌المللی، بانک‌های ایران از این شبکه مالی کنار گذاشته شدند و ارتباط مالی و میان بانکی جمهوری اسلامی با بیشتر کشورهای جهان عملاً قطع شد. یکی از مفاد توافق هسته‌ای و اجرای برجام، ورود مجدد ایران به سویفت بود که به گفته محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، هفته گذشته مقدمات راه‌اندازی آن به پایان رسید. با پایان یافتن مهلت قانونی شورای نگهبان برای اظهار نظر درباره صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، لیست نهایی تایید صلاحیت شدگان روز سه‌شنبه به فرمانداری‌ها ارسال می‌شود. حسین علی امیری، قائم مقام وزیر کشور، از تایید صلاحیت 38 نفر دیگر از نامزدهای انتخابات از طرف شورای نگهبان خبر داده است. اسامی تایید صلاحیت شدگان روز چهارشنبه منتشر می شود و از روز پنجشنبه تبلیغات انتخاباتی آغاز و به مدت یک هفته ادامه می یابد. تعداد زیادی از نامزدهای اصلاح طلبان، شخصیت های مستقل و برخی از اصولگرایان از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. نزدیک به 55 میلیون نفر از جمعیت ایران واجد شرایط رأی دادن هستند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، گزارش‌ها درباره بمباران بیمارستانی در شمال سوریه را از طرف جنگنده‌های روسیه رد کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، روسیه را به انجام این حمله مرگبار متهم کرده است. ترکیه نیز روسیه را مسبب این حمله دانسته و آن را جنایت مشهود جنگی توصیف کرده، در حالی که سفیر سوریه در مسکو این حملات را به آمریکا نسبت داده است. سازمان ملل، آمریکا و فرانسه حمله به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و مدارس در شمال سوریه را محکوم کردند. هنوز منابع مستقل هویت جت‌های جنگی را که با بمباران بیمارستانی در سوریه به مرگ دست کم 9 نفر منجر شد، اعلام نکردند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. در دومین روز سفر حسین دهقان، وزیر دفاع ایران به مسکو، روزنامه کمرسانت از قصد تهران برای خرید 8 میلیارد دلار سلاح از روسیه خبر داد. قرار است حسین دهقان روز سه‌شنبه با مسئولین ارشد نظامی دفاعی روس و احتمالاً ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیدار کند. روسیه بارها اعلام کرده است که از عزم ایران برای ارتقای توانمندی نظامیش حمایت می‌کند، اما کمرسانت می‌نویسد دست کم دو عامل می تواند از گسترش همکاری های فنی نظامی مسکو و تهران جلوگیری کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، که برای سفر رسمی دو روزه در پایتخت روسیه به سر می برد، سه‌شنبه با سرگی شایگو، وزیر دفاع، دمیتری راگوزین، معاون امور دفاعی نخست وزیر، و ولادیمیر کوژن، مشاور همکاری های فنی نظامی رئیس جمهور روسیه، دیدار می کند. گزارش ها حکیست که دیدار وی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز در دستور کار قرار دارد. همان روز روزنامه کمرسانت به نقل از منابع خود نوشت که ایران فهرست تسلیحاتی را که مایل به خرید آن است تحویل روسیه داده و این فهرست به دقت در کرملین، دولت و وزارت دفاع روسیه بررسی شده. به گزارش این روزنامه روسی، مجموعه این قراردادهای احتمالی دست کم 8 میلیارد دلار است. همزمان خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منابع خود نوشت فهرست تسلیحات مورد علاقه ایران عبارت است از جنگنده سوخو CCM که ایران همچنین در صدد خرید فناوری و راه‌اندازی خط تولید آن است. هواپیماهای آموزشی تهاجمی 130، سمانه‌های موشکی متحرک ساحلی واسیون مجهز به موشک‌های فوق صوتی ضد ناوی خوند، ناوچه‌های سبک و زیردریایی‌های برقی دیزلی. دوشنبه مرکز تجارت جهانی تسلیحات در مسکو در گزارش اعلام کرد که ایران علاقمند به ایجاد سیستم فراگیر پدافند هوایی به کمک روسیه است که شامل سمانه‌های موشکی، دفاع ضد موشکی و هواپیماهای نظامی خواهد بود. ایگور کاروچینکا رئیس این مرکز میگوید که این طرح ایران در روسیه مورد استقبال قرار گرفته.
Это никому не угрожает, наоборот, служит стабильности в регионе. Иран важная страна, важный партнёр России.
پدافند هوایی برای هیچ کس تهدیدآمیز نیست و برعکس به ثبات منطقه کمک خواهد کرد. ایران کشوری مهم و شریکی مهم برای روسیه است و برای ایران نیز روسیه عملاً یگانه شریک در زمینه فنی نظامی است. ما می توانیم نیازهای فنی تسلیحاتی ارتش و سپاه پاسداران ایران را تامین کنیم. عزم سیاسی کشورهای ما زمینه گسترش بی سابقه همکاری‌های نظامی را فراهم آورده.
مقام‌های روس و ایرانی در حال از علاقمندی برای انعقاد قراردادهای میلیاردی تسلیحاتی خبر می‌دهند که بر اساس برجام فروش تسلیحات تهاجمی به ایران به مدت 5 سال تنها پس از تصویب شورای امنیت امکان پذیر خواهد بود و آمریکا بارها اعلام کرده که از این معاملات جلوگیری خواهد کرد. به گزارش کمرسانت، به غیر از این محدودیت، مانع دیگر نیز برای همکاری‌های فنی نظامی میان مسکو و تهران وجود دارد. ایران خواهان دریافت وام از روسیه برای خرید تسلیحات مورد نیازش است. اما مسکو که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند، اعتبار آزاد برای این منظور در اختیار ندارد. الکساندر گروموف، کارشناس نظامی در مسکو، می‌گوید که روسیه اهداف بلند پروازانه اما امکانات محدود دارد.
Мы денежки получаем. У нас статья о торговле оружием одна из таких стабильных и по нарастающих.
تجارت اسلحه یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ما و رو به رشد است. همزمان می‌خواهیم بر ایران اعمال نفوذ کنیم و اجازه ندهیم این کشور به سوی غرب گرایش پیدا کند و به منافع ما لطمه بزند. پس هزینه آن را نیز باید پرداخت کنیم. و البته بازی بزرگ ژئوپلیتیک با غرب داریم و به غربی ها نشان می دهیم که اگر با ما تعامل نکنند ورق مسلح کردن ایران را از آستین در می آوریم.
همزمان با بررسی قرارداد جدید تسلیحاتی با روسیه، حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، در مسکو پیگیر وضعیت اجرای قرارداد فروش 4 سمانه دفاع ضد موشکی S-300 PMU-2 به ارزش 1 میلیارد دلار است. دوشنبه جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت که این سمانه ها در حال انتقال به ایران است. اما روزنامه روسی کمرسانت سه‌شنبه به نقل از منابع خود نوشت نخستین محموله در چارچوب این قرارداد تا چند ماه دیگر تحویل ایران خواهد شد، در حالی که اجرای کامل آن تا پایان سال جاری و شاید هم اوایل سال آتی میلادی به درازا خواهد کشید. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستم برنگ هدیه هم بهشون بدیم بردقشون هم بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر جو شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
شما شنونده ی رادیو فردا هستید. اگر درباره گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای خامنه‌ای، بی حیا اونه که بدون مجوز قانونی 5 سال حصر میکنه، رأی ملت رو میدوزه، جواب تظاهرات مسالمت‌آمیز رو با گلوله میده، نماینده های مردم رو سلب صلاحیت میکنه. بی حیا همون دیکتاتوره.
شما که در انتخابات شرکت کنید و یا نکنید، منتخبین قبلا تعیین شدن ما با نرفتن به پای صندوق‌های رأی لااقل به افکار عمومی دنیا می‌رسانیم که در این انتخابات فرمایشی نقش نداریم. بیایید همگی انتخابات را تحریم کنیم.
مردم تهران با رأی ندادن به آیت الله جنتی، آیت الله مصباح و آیت الله یزدی نشان خواهیم داد که با رفتار، کردار و همه وجود آیت الله خامنه‌ای مخالفیم.
عیسی سحرخیز، روزنامه نگاری که بیش از 3 ماه است در بازداشت به سر می‌برد، وارد 5 روز اعتصاب قضایی خشکی شده که جانش را به خطر انداخته است. آقای سحرخیز در اعتراض به اتهامات و نیز بازداشتی که آن را غیر قانونی می‌داند، دست به اعتصاب زده است. گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار بیانیه مسئولیت مستقیم جان و سلامت عیسی سحرخیز را بر عهده مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی دانستند. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی که چند روزی است در اعتراض به اتهامات و روند پرونده‌اش دست به اعتصاب قضایی خشک زده، از وضعیت جسمی وخیم و خطرناکی رنج می‌برد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی، دیگر روزنامه‌نگار زندانی، درباره وضعیت این دو گفته است که شرایط جسمی نامناسبی دارند. آقای علیزاده به خبرگزاری ایلنا گفته است که روز سه‌شنبه با معاون دادستان تهران درباره وضعیت خطرناک این دو روزنامه‌نگار زندانی ملاقات و گفتگو می‌کند. عیسی سحرخیز 12 آبان ماه بازداشت شد. او پیش از این بیش از 3 سال را در فاصله 1388 تا 1392 خورشیدی در زندان گذرانده بود. دوره‌ای که حدود 20 ماه آن را به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری بود. آقای سحرخیز به گفته خانواده‌اش از لحظه دستگیری و در اعتراض دست به اعتصاب قضایی تر و از 23 بهمن ماه تا کنون دست به اعتصاب قضایی خشک زده است. وضعیتی که به دلیل بیماری‌های جسمانی ناشی از 3 سال زندان جان او را اکنون به مخاطره برده است. فرزند این روزنامه‌نگار زندانی مهدی سحرخیز که ساکن آمریکاست میگوید:
پدر من از برخورد وحشیانه‌ای با ایشون داشتن، از جمله گرفتن حتی عینک طبی که ایشون باید بدن، شروع به اعتصاب قضا کردن به صورت خشک که کلا همه چی، حتی داروهاشون رو که به صورت مرتب بهشون نمیدادن هم قطع کردن. همونطور که قبلا پزشک قانونی هم اخطار داده بود، پدر من تو شرایط جسمی نیستش که بتونه با اعتصاب قضا پیش بره، حتی پزشک قانونی اعلام کرده که در شرایط نیستش که در زندان بمونه، برای همین خیلی خطرناکه. حتی قرآن هم از ایشون گرفتن و قرآن هم به ایشون نمیدن که بتونن اون رو حداقل مطالعه بکنه و میخوان یک شرایطی رو ایجاد بکنن که سخت‌تر بگذره به ایشون و بتونن اون کینه‌ای که دارن رو سرشون خالی کنن.
سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان مستقلی که به وضعیت روزنامه‌نگاران در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد، با انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت عیسی سحرخیز به شدت هشدار داده است. رضا معینی، مسئول امور ایران در گزارشگران بدون مرز، ساکن پاریس:
بازداشت آقای عیسی سحرخیز بازداشت خودسرانه و غیرقانونیه. آنچه که ما خواستیم در این اطلاعیه تضمین سلامت این روزنامه‌نگار است و همان گونه که در این اطلاعیه تأکید کردیم، به هیچ عنوان نباید جان وی در خطر قرار گیرد. به همین عنوان ابراز نگرانی ما اولین اقدامیه که کردیم، سعی می‌کنیم اقدامات دیگری رو از طریق نهادهای بین‌المللی برای حفظ سلامت آقای سحرخیز به کار بگیرد. گزارشگران بدون مرز پیامد و عواقب هر گونه خطری برای آقای عیسی سحرخیز را مسئولیتش را بر عهده عالی رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی می‌داند، از مسئولین قضایی تا مسئولین اجرایی، از نمایندگان مجلس تا بیت آقای خامنه‌ای.
عیسی سحرخیز پیش از اعتصاب قضایی خشک به خانوادهش پیام داده بود که به زودی یا در بیمارستان بقیت الله به دنبالش بیایند و یا در بهشت زهرا. خانوادهش میگویند آقای سحرخیز را تحت فشار برای اعتراف به جرمهای ناکرده گذاشتند، چیزی که وکیل این روزنامه نگار زندانی هم تایید میکند. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایلنا گفته که تلاش کردند جرم آقای سحرخیز را نفوذ عنوان کنند، اما مدرکی نداشتند. آنگونه که گزارشگران بدون مرز میگوید، ایران با 38 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. علاوه بر آن، ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2015 میلادی از میان 180 کشور در رده 173 قرار دارد.
گزارش مهداد قاسمفر را شنیدید. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری با رادیو فردا همراه باشید.